أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به فرض سوم در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره که مسئله سکوت مدعا علیه. ایشان فرموده بودند که در فرض دعوا یا مدعا علیه اقرار میکنه به حق مدعی که خب اثر برش مترتبه از باب حجیت اقرار، یا انکار میکنه و اگر انکار کرد موظف به یمینه و بعد از یمین و حلف از ناحیه منکر دعوای مدعی فرمودن ساقط میشه و حتی مدعی حق تقاص هم بینه و بین الله نداره. و اما اگر منکر نکول از یمین کرد، مرحوم آقای خویی اینجا بحثشو متعرض نشده گذاشته، در برخی از مسائل بعد خواهد آمد، در حالی که جا داشت همینجا، چون از خصوصیات منکر بود دیگه. منکر یا قسم میخوره، نتیجه قسم خوردنش سقوط دعوا و عدم جواز تقاصه، و یا اینکه نکول از یمین میکنه. علا تقدیر نکول از یمین آیا چه حکمی داره؟ به مجرد نکول دعوای مدعی ثابت میشود، یا بعد از نکول منکر از یمین رد یمین به مدعی میشود و بعد از یمین مدعی حق مدعی ثابت میشه؟ این بحثی است که مرحوم آقای خویی قدس سره اینجا نفرموده و در برخی مسائل متأخر از این مسئله خواهد آمد ان شاء الله. و لذا ایشان وارد مسئله سوم شدن، یعنی فرض سوم، و اون فرض سکوت مدعا علیه. مدعا علیه نه اقرار کرد نه انکار کرد، بلکه سکوت. مرحوم آقای خویی قدس سره در اینجا فرموده حالا که مدعا علیه سکوت کرده، دو حالت داره: تارتن مدعی مطالبه به یمین میکنه و از مدعا علیه مطالبه حلف و قسم میکنه. خب حاکم الزام میکنه مدعا علیه رو به یمین و حلف، به این معنا که تخلص مدعا علیه از ادعای مدعی منوط به حلف اوست. چقدر قشنگ گفته این مرد فقیه بزرگ. ببینید چه تفاوتی حالا از این کلام تا اون چه در کلمات معروف و من هم صاحب الجواهر و من هم المحقق الکنی، از اون جاهایی که خلاصه نوعاً متأخرین خلاصه ورغلطیدن و از جاهایی است که باز مرحوم آقای خویی با همون شجاعتی که داشته طبق ضابطه خودش پیش رفته. خب اگر مدعی مطالبه یمین بکنه از مدعا علیه، خب مدعا علیه حاکم او رو ملزم به یمین میکنه، و اگر قسم خورد قسم بر نفی ادعای مدعی، سکوتش رو شکست و قسم بر نفی ادعای مدعی خورد، دعوای مدعی ساقط خواهد شد کما تقدم. ولی اگر مدعا علیه قسم نخوره. به این معنا که مدعی مطالبه یمین نکرد یا مدعی مطالبه یمین کرد طرف مقابل قسم نخورد. در فرضی که مطالبه یمین نکرده که هیچ، مدعی باید بره به کارش، چون مدعی حقش رو باید با بیان اثبات بکنه. نهایت چیزی که حق داره در فرض نبوده بیانه این که مطالبه بکنه از طرف مقابل حلف و یمین را، همین مقدار. ولی اگر مطالبه یمین کرد مدعا علیه قسم نخورد، مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمودن اینجا رد یمین میشه به مدعی از ناحیه حاکم. حاکم رد یمین به مدعی میکنه، مدعی قسم میخوره و حق مدعی ثابت میشه. این فرمایش مرحوم آقای خوی اینجاست. در برخی مسائل بعد ایشون این جهت رو متعرض شده که منکر اگر به اصطلاح امتناع از یمین کرد قسم نخورد و رد یمین هم به مدعی نکرد، در این صورت حاکم رد یمین به مدعی میکنه. پس حق مدعی در دو مسئله، یکی مسئله منکر یکی مسئله ساکت، مدعا علیه ساکت و مدعا علیهی که منکره، منوط به حلف مدعی است و به مجرد نکول منکر یا ادامه سکوت مدعا علیه حق مدعی ثابت نمیشه، بلکه ثبوت حق او منوط به حلف اوست. حلف او نه یمین مردوده را، اون که از واضحاته. یعنی اگر مدعا علیه رد یمین به مدعی بکنه بلا اشکال ثبوت حق مدعی منوط به یمینه. خواهد آمد انشاءالله روایات متعددی دال بر اینه که مدعی جایی که مدعا علیه به او رد یمین بکنه، یمینی که وظیفه منکر بود، منکر میگه من قسم نمیخورم ولی توی مدعی اگر قسم بخوری، در این صورت اگر مدعی قسم نخوره حق مدعی ثابت نمیشه. ثبوت حق مدعی در فرض رد یمین از ناحیه مدعا علیه بر او برای ثبوت حقش لازمه. اگر قسم نخوره مدعی بعد از رد یمین بر او از ناحیه مدعا علیه، حق او ثابت نمیشه بلا ریبه. انما الکلام در جایی که مدعا علیه رد یمین نکرد و قسم هم نخورد، آیا به مجرد نکول مدعا علیه از قسم حق مدعی ثابت میشه یا این که ثبوت حق مدعی منوط به رد حاکمه، حاکم رد یمین باید بکنه و بدون حلف مدعی ولو به واسطه رد حاکم حق مدعی ثابت نمیشه؟ این مسئله است محل کلام بین قوم، هم در مسئله منکر هم در مسئله ساکت. یعنی با فرض نکول منکر یا مدعا علیه از یمین، آیا به مجرد نکول حق مدعی ثابت میشه؟ کما ذهب الیه محقق کنی رضوان الله علیه وفاقا لبعض، یا مشهور بین فقها اینه که بعد از نکول مدعا علیه از یمین، حاکم رد یمین به مدعی میکنه و بدون یمین مدعی به مجرد نکول منکر و مدعا علیه حق مدعی ثابت نمیشود. دو قول در مسئله و شاید معروف این قول ثانی است. و ممن ذهب به این قول ثانی مرحوم آقای خویی قدس سره، هم در مسئله منکر هم در مسئله ساکت، در هر دو جایشان تصریح میکنه که باید مدعی قسم بخوره، قسمی رو که حاکم بر او رد میکنه، ولو این که مدعا علیه رد یمین نکرد. این مقداری است که مرحوم آقای خویی قدس سره در متن اینجا متعرض شده. بعد وارد شرح که میشه، نسبت به این که مدعا علیه ساکت، فرمود ابتداءً رد یمین به او میشه، استحلاف میشه نه رد یمین، اگر مدعی مطالبه یمین بکنه و راضی به یمین باشه. چون از شروط پذیرش یمین مدعا علیه مطالبه مدعیه، یعنی مدعی باید بخواد قسم بخوره مدعا علیه، و الا اگر مدعا علیه متبرع به یمین بر انکار و نفی باشه، یمین او ارزشی نداره. گذشت این سابقا در روایت ابن ابی یعفور هم بود، اذا استحلفه، و همینطور در برخی از روایات دیگر. مرحوم آقای خویی فرموده نسبت به این که باید قسم بخور و مدعا علیه بر سقوط دعوای مدعی، خب این حکم اول، بعد از آنی که مدعی بیانه نداره، چون اول وظیفه مدعی اقامه بیانه و در فرض عدم اقامه بیانه، چه بیانه داره یا نداره. اگر اقامه بیانه نکنه نوبت برسه مطالبه یمین. خب این طبق اون چه در روایات آمده، انما الکلام این که اگر شخص ساکت قسم نخورد. خوب دقت کنید، بحث هم بحث مفیدیه، هم از اون بحثای جنجالیه که در این مسئله مشهور یه چیزی گفتن، خلاف مشهور یه قوله، و به نظر اون چه خلاف مشهوره مقتضای فقه و صناعته، و هر آن چه مشهور گفتن در این مسئله خروج از اون مقتضای صناعتیه که حالا عرض خواهم کرد انشاءالله. ولذا برخی از بزرگان، چه از قدما چه از متأخرین، در این مسئله مخالف مشهورن. در فرض امتناع ساکت از یمین، مرحوم آقای خویی وارد این بحث شده که نوبت میرسه به حکم قاضی به نفع مدعی، ولیکن آیا باید حاکم رد یمین به مدعی بکنه یا نه، این مسئله رو میپردازه که حالا بحثیه که بعد انشاءالله متعرض میشیم. ولی قبل از آن مرحوم آقای خویی ساکت، از کنار مسئله ساکت نسبت به اون چه مشهور گفتند گذشت. آخه یک ارزش، حتی یک حکایت هم نداشت قول مشهور. حالا درسته شما آقای خویی می‌فرمایید این قول قول درستی نیست، اما ارزش نقل و حکایت که داشت تو متن، نه تو پاورقی، هیچ. لم ینطق ببنت شفه، هیچ یک کلمه، لا صغیرتن ولا کبیره، در حالی که معروف و مشهور بین فقها بل دعی علیه الاجماع این است که اگر شخص سکوت کرد و اصرار بر سکوت و عناد در سکوت داشت، یحبس ولا يرد عليه الحلف فضلا عن القضاء بمجرد السكوت بنفع مدعی. این از اون جاهاییه که روایات ما نسبت به حبس هیچ تعرضی نداره، ولی الا ماشاءالله کلمات فقها مشحون به این حکمه که یحبس. گفتن اگر طرف ساکته، تفصیل دادن گفتن این وقت سکوتش سکوت لعذرن، کر ادعا رو نشنیده، لاله نمیتونه پاسخ بده، سکوتش به این خاطره دیگه. اینجا افتادن تو این دنده که خب اگر کره باید به گونه ای تفهیمش کرد و اگر لاله باید به گونه ای استفهام از او کرد، بالاخره یا اقرار میکنه یا انکار میکنه و طبق موازین باش رفتار میشه. ولی اونجایی که عنادن سکوت کرده، این هم که میگم عنادن تو تعبیرات آیون آمده، ولیکن سکوت منحصر در عناد نیست. گاهی وقتا ممکنه سکوتش معذور در سکوت باشه، نکره نلاله، اما سکوت میکنه چون خود صاحب جواهر این نکته رو متعرض شده، چون میبینه اگر بگه من بدهکار بودم و پرداخت کردم، مچشو میگیرن، میگن شما اعتراف به دین کردی، اثبات ادا کن، و فرض اینه بیانه نداره. راهو در سکوت، نجات خودشو در سکوت دیده. و حال اینکه اگر درس خونده بود، اهل سواد بود، البته سکوتم به نظر ما بی جا نیست، بی راه نیست، ولیکن مشهور او رو مجاز در سکوت نمیدونن، میگن اگر ساکت بشی زندان، چون میگن پاسخ دادن واجب تکلیفی است، که حالا خودش این جزء اون نقاط مهم بحثه که مشهور مبناشون اینه که جواب واجبون تکلیفن و حبس علا تقدیر عدم جواب رو به همین توجیه کردن، گفتن که این آقا به واجب و وظیفه تکلیفی خودش که جواب عمل نکرد. ولیکن این آقا راه دیگه ای داشت، حرف میزد، میگفت من بدهکار نیستم. لازم نیست بگه که من بدهکار بودم و پرداخت کردم. طرف مدعی من از تو طلبکارم، میگه من بدهکار نیستم. نه، باید جواب او رو باید بده، لازم نیست طبقه که اون میل داره این جواب بده. اون میگه من طلبکارم، من میگم من بدهکار شما نیستم. لازم نیست من بگم بدهکار بودم و پرداخت کردم. ولذا اگر طرف فقیه باشه، حتی رو مسلک مشهور مفری برای خودش داره به اینکه جوابی بده که گیرم نیفته. ولی حالا مرحوم صاحب جواهر میگه فرض شد جواب نمیده، از بابی که اگر بخواد اون گونه جواب بده بیانه بر اثبات ادا نداره، اگر و این گونه دیگه‌اش هم بلد نیست، چون توریه بلد نیست، حالا اینجوری تعبیر کرده، توریه بلد نیست، نمیدونم چی بلد نیست، وانی که این توریه نمیخواد، توریه نیست، توریه اینه که خلاف واقع نمایی، یعنی یه جور واقعیتی رو قصد میکنه و جلوش خلاف واقعه، توریه نیست. میگه من اون میگه من از تو طلبکارم، من میگم شما بدهکار نیستم. چه توریه ای؟ شما وقتی پرداخت کردم بدهکار نیستم دیگه. توریه اینه که جلوه بده به طرف مقابل، این که من مثلا از تو قرض نکردم، من راست نگفتم، دروغم که نگفتم، نگفتم قرض نکردم تا شما بگید دروغ گفته. من میگم بدهکار شما نیستم، چون بدهکار شما نیستم اهم از اینه که قرض نکردم یا قرض کردم و ادا کردم، بدهکار نیستم. من باید پاسخ بدم به گونه ای که جواب اون مدعی زمین نمونه. او میگه من طلب دارم، من میگم شما طلب نداری.
من میگم امروز یک شنبه است، امروز هوا گرمه. اون گفته من دست این پول دادم نسبت
به آهای من. این با یک شنبه ای که امروز شنبه است فرق داره. این دروغ اولا و ثانیا پاسخ نیست. اینجا من پاسخ دادم، طرف میگه من بیا پرداخت کن، میگه من بدهکار نیستم، میگم شما پرداخت کنم.
دست نگی بیا پرداخت کن، میگه من از این
بنده
خدا طلب دارم،
طلب دارم
که عوض میخوام، من به این بنده خدا 100 میلیون پول دادم.
میدونم تا که چی، حالا دادی مبارک باشه، دادی که دادی، میخوای چیکار کنی حالا؟
ثابت بشه 5 سال دیگه.
نه، پس 5 سال دیگه میخواد مطالعه. اون عمده معیار نتیجه تو دعواست. اصلا به شما بگم ضابطه در مدعی و منکرم نتیجه تو دعواست. طرف بیاد طرح دعوا رو به گونه ای بکنه که به صيغه انکار باشه، منکر محسوب نمیشه. بیاد طرف بگه آقا جون شما بدهی منو پرداخت نکردی، این که منکر محسوب نمیشه. طرف مقابل میگه من به شما بدهکار نیستم. معیار در مدعی این نیست که اون صیغه ای که باش ادا کرده دعوا رو ادعا باشه یا انکار باشه از ناحیه منکر. معیار اینه که نتیجه ای که میخواد از این صیغه ای که ادا کرده بگیره چیه. به اعتبار اون نتیجه طرف مدعی محسوب میشه یا منکر. خب معروف بین فقها اینه که شخص مدعا علیه وقتی که ساکته، حرف نمیزنه، محکوم به حبسه. او رو حبس میکنن تا به حرف بیاد. این قول اولی است که محقق رضوان الله علیه از سه قول در مسئله در شرایع نقل فرموده، یحبس. بعدم دو قول دیگه در کنارش آمده. قول دومی که اصلا یضرب، و قول سومی در مسئله محکی از شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه است که ایشان فرموده نه حبس و نه ضرب، بلکه چه چیز؟ بلکه این شخص حاکم بهش میگه یا به حرف میای یا اگر به حرف نیای تو ناکل خواهی بود، من تو رو ناکل به حساب میارم و حالا رد یمین میکنم به مدعی، برابر این که به مجرد نکول قضاوت نمیشه، یا بدون رد یمین برابر این که یقضا به مجرد نکول به نفع مدعی قضاوت میکنم. اینم قول سومی که محقق در شرایع ذکر فرموده. علل اجمال الان عرض بکنم، به نظر ما این قول سوم قول درستیه. البته ما در وجه این قول و تقریر این قول تفاوتی هم با مرحوم شیخ طوسی قدس سره داریم، ولی فعلا علل اجمال اقرب به اون چه مختاره همین قوله، قول سوم. ولی این خلاف مشهوره. مرحوم شیخ در دو موضع از مبسوط حسب المحکی این قول رو مطرح کرده و بهش متمایله، ولی به اون قول اولی هم اظهار تمایل کرده. ضمن این که این قول رو فرموده مثلا مقتضای مذهب، شاید تعبیر مقتضای مذهب هم هست، ولیکن قول اولم قویه. من نمیفهمم این چجوری میخواد جمع بین این دوتا یه مقداری. قول سوم مقتضای مذهبه ولی قول اولم قویم. عبارتی رو که محقق کنی رضوان الله علیه در دو موضع از مبسوط همین رو نقل کرده، هم در کتاب القوا هم در کتاب الاقرار، نه فقط محقق مرحوم شیخ طوسی، برخی از بزرگان دیگم نظیر شیخ طوسی در مسئله ورود پیدا کردند. یعنی قول سوم رو هم گفتن هم اظهار تمایلی هم به قول اولی که حبسه کردن. عبارت مرحوم شیخ اینه، ببینید شما چی ازش برداشت میکنید. بله، در کتاب الاقرار این عبارت ایشان، اذا ادعا علیه مالا بین یدی الحاکم و قال، یعنی اون مدعا علیه، لا اقر ولا انکر، قال له الحاکم هذا ليس بجواب فعجب بجواب صحیح فإن عجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على صاحبك. بعد فرموده و انما جعلناه ناكلا، استدلال فرموده. در کتاب القضائش مسئله رو به تفصیل این گونه متعرض شده. و اما القسم الثالث و هو ما اذا سکت مدعا علیه او قال لا اقر ولا انکر قال له الحاکم ثلاثا اما عجبت عن الدعوة و الا جعلناك ناکلا و رددنا الیمین على خصمک. این قول اول. و قال قوم يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار ولا يجعله ناكلا فيقضي بالنكول والسكوت. وقوله لا أقر ولا أنكر ليس بنكوله. فرموده والأول، يعني قول بقضاء بنكول او ولو بعد رد اليمين، يقتضيه مذهبنا، و الثانی یعنی قول به حبس ایضا قویون. حالا شما چی میفهمید از این عبارت؟ مقتضای مذهب اینه که محکوم به نکوله و ساکت در حکم ناکله با این بیانی که گفته شد، ولی قول به این که یحبس هم قویون. نظیر این عبارت تو بعضی از کلمات بزرگان دیگه هم هست، چون این قول یعنی قول به عدم حبس و قضاء به نکول محکی از ابن ادریس در سرائرم هست. ایشان هم اینگونه تعبیر کرده به حسب نقل، فرموده انه الصحیح من مذهبنا، یعنی قول به قضاء و عدم حبس، انه الصحيح من مذهبنا واقوال اصحابنا. پس تا اینجا دو بزرگ. اینم برای شما میگم که اگر ما به این قول قولمون همینه یا حدود این قوله، وحشت نکنید. حالا مشهور خلاف این رو گفته باشن، ولی اگر بر رجال باشه فعلا یک شیخ، یک ابن ادریس، و این قول محکی از ابن براج در مهذبم هست، ولو میگن ابن براج در کاملش همون قول مشهور رو که قول به حبس قائل شده، ولی در مهذب ایشان هم همین قول رو فرموده. طریقی یعنی چی؟
برای اینکه قضا فیصله پیدا بکنه و
قضا
و
فیصله
و به صدا خود مشخص بشه، نه اینکه علایات فیصله پیدا بکنه. در حال یه وجود نفسی باشه شده، وجود نفسی رو ترک می‌کنه.
هیچ کسی وجود نفسی، وجود نفسی
در پس استحلاق مدعی
هیچ کسی قائل به وجود نفسی نیست. یعنی کسی آیه توهم میشه که هم نماز صبح واجبه، پاسخ او هم واجبه. وجود نفسی به این معنا اگر گفتن تکلیفن، گفتن به خاطر فصل خصومت گفتن دیگه. بله، مرحوم ابن براج در مهذب به حسب محکی بازیشون اینجوری فرموده: انهو ظاهر مذهبنا ولا بأس بالعمل بالثانی. قول به قوائب این نکول در مورد ساکت ظاهر و مذهبنا ولا بأس بالعمل بالثانی، که قول به حبسه. من نمیفهمم یه مقدار اینجا این چی میشه، این حالت تهافته. یعنی ایشون میخواد بگه مقتضای صناعت و قواعد اینه که محکوم به نکول باشه، ولیکن مقتضای فتوا اینه که محکوم به حبس باشه. مقتضا مذهب یعنی قواعد مذهب، یعنی مقتضای قواعد مذهب اینه که ساکت محکوم به نکوله، ولیکن یقوا نظر مشهور که قائل به حبسن برخلاف قواعد. چرا؟ تعبده دیگه، شهرت برخلاف قواعد اشکال نداره، اجماع برخلاف قواعد اشکال نداره. اینو میخوان بگن هم مقتضا مذهبنا قول به قوائب جعل ساکت ناکلن، ولی در این حال میل به این که یحبس. آقا حبس خلاف قاعده است، مشروع نیست. اگر مقتضای قواعد مذهب اینه که قوائب نکول بشه، حبس او حبس ناحقه. اینا میخوان بگن مقتضای قواعد و صناعت لولا الاجماع و شهره اینه، اما چون قول به حبس قول مشهوریست که انه حس شهرت و اجماعی تعبدی در مسئله میکنن. حالا خواهد آمد وجوهی که برای این حبس از اون جاهایی که فقه به دست و پا افتاده، فقه به چه کنم افتاده اینجا. اگر یه جا تو فقه داشته باشیم که به دست و پا افتاده اینجاست، که دیگه زدن به در و دیوار. نصی که نبر حبس نبوده، هی دیگه از این بر آسمون ریسمون زمین آسمون الا ولابد این حبس رو چجوری بتونن از خلاصه آب در بیارن. این قول از این طرف، اما اون قول به حبس الا ماشاءالله قائل داره. خود مرحوم شیخ در بعضی از کتبش، ما عبارتی رو که نقل کردیم اینجا از جامع ترین عبارت، عبارت محقق کنی بود، ما اینجا نقل کردیم به اصطلاح، چون ایشون هم توجه داره به عبارت مفتاح الکرامه و هم جواهر، ولذا همه رو که جمع کرده ما عبارت ایشون رو اینجا نقل کردیم. گفتیم بله عبارت ایشون، قال المحقق الکنی قدس سره فی ما اذا کان سکوت و انادن، عبارت ایشان اینه: الزم بالجواب مدعا علی لوجوبه علیه کما تعرفه. ایشون دلیلشو اینجا اجمالا ذکر میکنه واجبه، یعنی تکلیفا وجوب تکلیفی که ما قبول نداریم این وجوب تکلیفی رو، جلو جلو به شما بگیم تکلیفا بر مدعا علیه جواب واجب نیست. ایشون فرموده لوجوبه علیه کما تعرفه، فاذا کان مصرا به، یعنی مصر به سکوت، ممتنعا عن از جواب، بعد اصرار الحاکم فی امره، فی امره به، امر به جواب، فلم یزل عن، از اون سکوتش دست بر نداشت، فاقوال اقوال فی المساله حبسه. مرحوم محقق کنی هم موضعش رو مشخص کرد، فرمود محکوم به حبسه، حبسه حتی یجیب کما هو المحکیو. خوب دقت کنید، این عده از عبارات خود ایشون ندیده، اشاره میکنه که حکیه محکی عن الخلاف و نهایه، یعنی شیخ طوسی. پس شیخ طوسی در کتاب خلاف و در کتاب نهایه او که فقه به اصطلاح همون مدون قدماییه، کتاب نهایه، همین قول قائله، قول به حبس، ولو در مبسوطش فرموده مقتضای مذهب قوائب نکوله، ولی در نهایه و خلاف، خلاف اون رو گفته. کما هو المحکی عن الخلاف و نهایه و المقنعه، مرحوم مفید، و المراسم، ابن سلار، و الجامع، مال ابن حمزه است که ما میکنن جامع، مال ابن حمزه، بله؟ نمیدونم. و الوسیله، وسیله ابن حمزه، و المختلف، علامه، مختلف و تبصره، و تلخیص، نمیدونم تلخیص هل چیه، جامع الشرایع یحیی بن سعید هلی، تلخیص چیه؟ خواهی تلخیص چی؟ او اگر باشه که متأخر از شیخ خب اون باشه دیگه، به قرینه سیاق مختلف و تبصره میشه مار علامه. ولی ایضاح ولد علامه و غایت المرام، تا اینجا محکی، بعد میگه و المصرح بهی فی الشرایع، دیگه خودش ایشون دیده محقق کنی، فی الشرایع. این ساعت هیچ تکون نمیخوره، ما طبق یه عمل میکنیم. و المصرح بهی فی الشرایع و النافع، محقق، نافع و شرایع، و التحریر علامه، و الارشاد علامه، و المسالک شهید ثانی، و الروضه همچنین شهید ثانی، و الریاض سید علی، و المناهج محقق قمی. ببینید ما اینا رو از باب امانت داریم، با این که اینجوری این قول، قول به حبس، این همه پشتوانه رجال داره، ولی در این حال، حالا خواهید دید انشاءالله به لطف خدا، مقتضای صناعت به نظر خلاف حرف ایناست، مهما این که اینا بزرگن، بزرگیشون هم جای خودش. و الریاض و المناهج و المفتاح سید جواد عاملی، مفتاح الکرامه، و الجواهر، جواهر هم حرفش همینه، محکوم به حبسه. یه تکه از عبارت رو انداختیم تا اینکه ایشون فرموده و صرح بدعو الشهرت علیه فی الجواهر و جملت من کتب المعاصرین، یا صرح بدعو الشهره فی الجواهر و جملت من کتب المعاصرین و فی الرياض بالشهرت العظیمت المتأخره التي كادت تكون اجماعا قال بل لعلها اجماع. خب این که چه فرق کرد؟ کادت بل لعل اجماع، همون شد دیگه، بل دیگه نمیخواست. کاد و لعل در قرب و بعد تفاوتی داره. اهل ادبیات کاد یکون اجماعا بل لعله اجماع، اینجوریه، یعنی لعله اقرب احتمال مثلا اون مدخولش. من یادم نیست
تو کاده مسلم گرفته که نیست کاده،
نه دیگه کادت تک اونو اجماعا
نقضی که بشه اجماعی که برای اونجا میگه لعله، شاید باشه
لعله بالاتر
کاده یکونه اجماعا، کاده یعنی یقربو من الاجماع،
یعنی میدونه میگه قبل مسلم اجماع نیست، یقربو
این نزدیک اجماعه. بل لعله ها اجماعون، منتها داره بل لعله ها اجماعون فی الجمله و فی الشرایع و التحریر نسبته الى الروایه، قول به حبس را. این عبارت مرحوم محقق کنی. بعدم مرحوم محقق کنی اقوال دیگران رو نقل میکنه، دو سه قول از کلمات دیگران نقل میکنه، ولی قول اساسی که نقل میکنه غیر از این قول مشهور همون قولی است که از مرحوم شیخ در دو موضع، از مبسوط و مرحوم قاضی ابن براج و ابن ادریس حکایتش گذر. مراجعه نکردم نمیدونم.
ابو حنیفه غالب حبس، شافعی به این همگی ناکل
قرار بشه. عجب، ابو حنیفه غالب حبس، شافعی غالب به اینی که محکوم به نکوله. بله. خب تا اینجا اقوال در مسئله، اون چه مرحوم آقای خوی قدس سر رو سکوت از تعرض به اینها، صاف ایشون آمد حرف خودشو زد، اصلا نگفت مسئله بابا این گونه است، قول به حبس، ولیکن اقوا اینه، ولیکن مرحوم آقای خوی قدس سر رو قول ایشان قریب به همین قول محکیه از شیخه که حبسی در کار نیست. منتها مرحوم آقای خویی فرقش با کلام شیخ این بود که مرحوم شیخ فرمود حاکم بهش میگه جواب بده و الا جعلت که ناکلا، مرحوم آقای خویی نفرمود حاکم بهش میگه جواب میده، حاکم بهش میگه آقا جون قسم میخوری؟ اگر قسم خورد خورد، اگر نه منتش هم نمیکشه که قسم بخور. حاکم برابر قول به این که در موارد نکول رد یمین به مدعی میکنه، رد یمین به مدعی میکنه که مختار مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم همینه. این که عرض کردم این ما متمایل قول شیخ قریب به عرض ماست، چون بین قول شیخ و فرمایش مرحوم آقای خوی تفاوت اینجوری هم هست. حالا وجوهی برای قول مشهور که حکم به حبس رو قائل شدن، ادعا شده، اقامه شده، اجمع کلام در مسئله، کلام محقق کنیه، 5-6 وجه از کلمات ایشون برمیاد بر این ادعا، ایشون خلاصه اقامه فرموده، فرموده وجوهی رو مطرح کرده و به نظر ما هیچ شک از این وجوه صالح برای استدلال نیست، کما این که در جواهرم به عده از این وجوه استدلال فرموده و این وجوه در کلمات بزرگان حتی خود جواهرم یه مقداری مورد خدشه قرار گرفته، ولی در نهایت صاحب جواهر فرموده اوله به حبس به خاطر اجماع مدعا و شهرت و کذا و اینها. حالا چه باید گفت؟ ابتداعا ما وجوه قول مشهور رو مطرح میکنیم و بعد انشاءالله متعرض اون چه صالح برای استدلال بر قول مخالفه خواهیم شد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.